السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على من بالهلم والجود والكرم زين الركن والمقام والزمزم أشرف كل آدم حبيب إله العالم أبي القاسم مصطفى محمد. صلى على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداح. امشب امشب متعلق به امیر المؤمنین به علی علیه السلام هست. در حقیقت شب شام غریبان فرزندان امیر المؤمنین هست. من خیلی مختصر، چون دیشب تا اذان صبح شما به عبادت مشغول بودی تو شب زنده داری، امشب خیلی کوتاه نامه 69 نهج البلاغه رو میخوام یه ترجمه بکنم. این نامه خطاب به حارث همدانی است. حارث همدانی از یاران مخلص امیرالمؤمنین بود و از فقهای بزرگ بود، از طایفه همدان از یمن بود. امیر المؤمنین طایفه همدان رو خیلی دوست داشت و گویا برای اینها دعا کرد که خداوند برکت رو به این طایفه عنایت کنه. هم حارث از همدان هست، هم کمیل از همدان هست، از یمن هست و اینها مورد توجه امیر المؤمنین بودن. یه علتش هم این بوده که اینها به دست امیر المؤمنین در حقیقت مسلمان شدن و شیعه شدن، ازای ارتباط خاص معنوی بین اینها و امیر المؤمنین بود. حارث کسی بود که گهگاهی امیر المؤمنین رو دعوت میکرد، امیر المؤمنین هم دعوتش رو میپذیرفت و در تاریخ داریم که شرط میکرد که من میام منزل شما مثلا برای نهار برای شام، به شرط این که خودتون رو به زحمت نیندازید. و اون جریان معروف که خدا رحمت کنه سید همیری هم اینو به شعر تبدیل کرده: یا حارث و همدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا. اینم برمیگرده به این قصه ای که چند شب قبل فکر کنم اینجا عرض کردم که حارث نیمروزی در حقیقت وارد بر امیر المؤمنین شد. امیر المؤمنین هم فرمود که این وقت آمدن نیست، چه کاری داری، چرا آمدی؟ گفت یا علی کاری ندارم، فقط و فقط عشق من و علاقه من به شما منو به اینجا کشانده. یعنی یک پیش بزرگی میریم حتما یک کاری برای خودمون درست نکنیم، تا کارمون مثلا نگرفته اینجور نباشه که نریم. نه، گاهی وقت بریم مثلا همدیگه رو ببینیم. حارث هم گفت من دلم برای شما تنگ شده آقا، آمدم خدمت شما. بعد امام علیه السلام فرمود که ان کنت صادقا فی ما تقول، اگر صادق باشی در این چیزی که میفرمایی که به خاطر علاقه به من آمدی، لترانی فی ثلاث مواطن، تو من رو در سه جایگاه حساس میبینی. یک جاش اینه که میفرماید حین تبلغ نفسک حاده او مع بیده الی حنجرته، در روایت داریم که وقتی که نفست به اینجا برسه، اون لحظه ای که این روح به تعبیر آمده تا به اینجا، اون لحظه آخر، اون سخت‌ترین حالت، تو من رو خواهی دید. یکی دیگه هم موقع صراط هست، میخوای عبور بکنی از صراط، اونم حساس‌ترین لحظه است. و دیگری هم اندل حوض، در اونجا منو میبینی. و این ما همه محبین امیر المؤمنین، انشالله هر کسی که دلش پر از عشق و علاقه به امیر المؤمنینه، امیر المؤمنین رو انشالله در این سجا خواهد دید. من نامه رو، این نامه دو قسمت هست. قسمت اول 4 توصیه کلی درباره قرآن هست. من این رو امشب میخونم که خسته نکنم شما رو. فرمود حضرت: یا حارث و تمسک به حبل الله به حبل القرآن و استنسه. تو حارث دستت بگیر محکم به این ریسمان قرآن، از قرآن جدا نشو در زندگی. نگاه کن خط قرآن چیه، مشی قرآن چیه، نصایح قرآن چیه، بر اساس اون حرکت کن. و استنسه، نصایح قرآن رو بپذیر، چون قرآن کتاب موعظه خداست. چند جا تو قرآن داره که انما اعظکم، خدا میفرماد من شما رو دارم موعظه میکنم. بذار نشستن پای قرآن نشستن پای منبر خداست، به تعبیری قرائت قرآن نشستن پای منبر خداست، موعظه خدا رو انسان گوش میده. میفرماد که نصایح قرآن رو بپذیر، اصلا بشین پای قرآن ازش نصیحت بگیر، ببین قرآن چه فرموده برای سعادتت. دوم اینکه احل حلاله و حرم حرامه، در مقابل قرآن نگو انا رجلان، منم یک کسی هستم، هر چی که قرآن حلال کرده تو هم بر اساس اون حرکت کن، هر چی هم حرام کرده ازش پرهیز کن. اینجور نباشه که حالا به خاطر هوای نفس، به خاطر کم سوادی، به خاطر خدای نکرده ضعف ایمان، بیای حلال خدا رو حرام کنی، حرام خدا رو حلال بکنی. فرمودن قرآن کتاب آخرین پیامبره، هر چیزی که درش آمده همونه، به طبق اون حرکت کن. یه وقت قرآن رو جابجا نکنی در زندگیت. و صدق به ما سلف من الحق، مثالهاشو عروض زدم که بالاخره گاهی وقت انسان تو پول دادن مشکل داره، میگه من این قبول ندارم. گاهی وقت یه خانم یه خدای نکرده تو حجاب سر کردن مشکل داره، نمیتونه پوششو کفایت کنه، میگه آقا اسلام این نگفته. یه کسی مثلا نمیدونه از موسیقی های آنچنانی جدا بشه، میگه آقا این نگفته. این مثلا روحانیون خودشون دیدی از این حرفای گهگاهی میزنن، میگه نه آقا، تو همون جور که بهت گفتن، همون جور که قرآن فرموده عمل کن، در مقابل قرآن فتوا صادر نکن برای خودت. و صدق بما سلف من الحق، اون چیزی که درباره گذشتگان آمده اونها رو تصدیق کن، از درس های قرآن عبرت بگیر. بیش از 900 آیه قرآن پیرامون قوم بنی اسرائیل، خیلی حرفه، یعنی چیز حدود یک ششم قرآن پیرامون قوم بنی اسرائیل. خب انسان باید مطالعه کنه اینا چیکار کردن، چه اراده هایی گرفتن. تو همین داستان گاو بنی اسرائیل اینقدر قضیه رو برای خودشون سخت کردن، از بس که ایراد گرفته بودن. موسی نبی آمد گفت یک گاوی ذبح بکنید، تمام. اینا آمدن چند سالش باشه، پیر باشه، جوان باشه، رنگش چی باشه، کار دادن دست خودشون. با حضرت موسی میرفتن سر سفره موسی نبی مینشستن، موقع جنگ که میشد که انها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، خودتو خدات برو بجنگ، خوب که فتح کردی خبر بده ما هم بیایم. تو قرآن اینا خیلی داره. میگه یه وقتی از این داستانها انسان باید عبرت میگیره. داستان حضرت یوسف، ببینید نبوت حضرت یوسف از کجا شروع شده؟ اینکه دلش هیچ کینه ای نسبت به هیچ احدی نبود، حتی برادراش که اونا انداختن توی چاه، بازم یوسف نبی تو همون چاه هم که بود برای برادرها دعا میکرد، بعدن هم براشون اون زندگی رو فراهم میکنه، براشون دعا میکنه. اینکه یوسف یک لحظه به غیر خدا متوسل شد، چند سال به زندانیش اضافه شد. و کرنی اند ربک، گو حالا که تو داره آزاد میشی برو اند ربک، منظورشون هر شود که پادشاه بود، برو پیش اون یادی از منم بکن که بابا یه نفرم انداختی توی چاره. خدا گفت عجیب، ماه کارا مال ماست، ما آزاد بکنیم دست ما، زندان بکنیم دست ماست، این همه کلاس درس توی تو زندان باید نیروهاتو باید پیدا کنی، اینجا باید تبلیغ بکنی، بعد حالا به اون میگی یادت بیاره. خدا میگه باشه، ما اونو فراموشش کردیم، اجازه ندادیم که اون آقا یادش بیاد. اون وقت زندانی تو 7 سال یا 9 سال دوباره اضافه شد. لذا میفرماد که این داستانهای قرآن رو جدی بگیرید. یه آیه هست در قرآن خیلی عجیبه، میگه لو انهم، خطاب مسیحی است، لو انهم اقاموا التوراة والانجيل بما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. میگه اگر این مسیحی ها و یهودی ها این کتاب الهی، این تورات و انجیلی که براشون فرستاده بودیم، اینو اقامه میکردن، یعنی فقط نمیخوندن برای ثوابش، میخوندن تا اون رو اجرا بکنن، هم تو زندگی شخصیشون هم تو زندگی اجتماعیشون. اون وقت میگفت میفرماد نتیجهش این میشه لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. بهترین زندگی اقتصادی تو همین دنیا براشون درست میکردیم که از زمین و آسمان، من فوقهم و من تحت ارجلهم، اینها میتونستن استفاده بکنن. یعنی چی؟ این اونا این کار کردن. شما مسلمانه یه وقت این کار نکنید، قرآن رو بر سر بگیرید، تو دلتون نبرید. قرآن باشه سال یک بار بر سر بگیرید، قرآن رو مثلا نخونید. این قرآن همه کتابی انسان بخونه بجز قرآن، همه چی بفهمه بجز آیات قرآن. اینو خداوند میاد هشدار میده. حالا امیرالمومنین میفرماد که شما نگاه بکنید، صدق به ما سلف من الحق، اون حقایقی که در قرآن آمده از تاریخ گذشتگان، اونها رو تصدیق کن و برو اونها رو یاد بگیر، ضعف ها چی بوده، قوت ها چی بوده. واعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي منها فإن بعضها يشبه بعضا. میگه از گذشته تاریخ برای آینده استفاده کن. میگن تاریخ تکرار میشه، مثل یک قطاره. یک قطار نگاه کنید، توی ایستگاه قطار که ببینین قطار یکیه، مسافرها عوض میشه. هر روز صبح از یه مسیر میره تا یه مسیر دیگه، بعد از همون مسیر برمیگرده. این قطار گویا تاریخه. تاریخ اینجوره، آدم ها یکی هستن، جای شخصیت ها عوض میشه. یه روزی فرعون هست، یه روزی یزید هست، جای این شخصیت ها عوض میشه. همیشه یه آدم خوبی بوده، یه آدم بدی هم باهاش درگیر بوده. همیشه موسی یا فرعونی تو تاریخ بوده. اینجور نبوده که یک موسی باشه و به تعبیر یک لیوان آب خنک با دل راحت بخوره. نه، اینجوری نبوده، همیشه فرعون کنارش بوده. میگه شما نگاه بکنید کی موسی است، کی فرعونه. مثلا تاریخ تکرار میشه، تاریخ اینجوریه، به این شکل هست. ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به فكفى بذلك كذبا. میگه نصیحت من علی به توی حارس، به توی یارم اینه، این نامه نوشته براش. این خیلی رسم نامه نوشتن رسم قشنگیه. ما داریم مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه هم اینجور بود، به پسرش همیشه نامه مینوشت. با وجودی که میتونه راحت با هم صحبت بکنه، ولی هر ماه یه نامه مینوشت. تو نامه گاهی وقت میشه یه حرفهایی زد و ماندگارتر، فرصت فکر کردن هم برای کسی که مینویسه هم برای کسی که میخونه بیشتر است. انسان گاهی وقت به فرزندش ایمیل بفرسته، بشینه آخر شب که نشسته چه چیزهای مورد نیازشه، اشکالاتش، اگه مستقیم نگاه تو چشمش بکنه ایراد بگیری، گارد میگیره، خود از خودش دفاع بکنه. ولی اگه براش بفرستی فرق میکنه. لذا داریم در تاریخ خیلی از این کارها اتفاق میافتاد. امیر المؤمنین امام رحمت الله علیه هم دیدی بعضی وقتا به عروسش نامه نوشته، به مرحوم حاج احمد آقا نامه. حاج احمد آقا صبح و شب پیشش بوده، براش نامه نوشته. ممنون. هم برای حاج احمد آقا خوب بوده، هم برای ماها که الان این نامه. امیر المؤمنین اگه این حرفها رو به حارث زده بود، ننوشته بود، اینجوری به دست ما نمیرسید. نوشته، مکتوب کرده. میفرماد ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به فكفى بذلك كذبا. هر چیزی که شنیدی همون رو نه بیان کن، به خاطر اینکه بعضی وقتا اخبار درست نیست. اون وقت یک خبر، دو خبر مردم تحقیق کردن، دیدن درستی، اون وقت میگن این آدم دروغگویه، نمیدونه با این آدم ساده ای، هر چی شنیده همون اومده گفته. میفرماد هر چی میشنوی تو بازگو نکنید، احتمال چی داره؟ دروغ باشه. دومی که انسان به گناه میفته، عمومی ترین گناه گناه غیبته. گناه گناه خیلی با کلاس مؤمنینه به تعبیری. چرا؟ چون قرآن یا ایها الذین آمنو داره سرش، نمیگه یا ایها الناس غیبت نکنید. فرمود مؤمنین غیبت نکنید. استاد ما خدا حفظش کنه آیت الله دوزدانی بود، فرمود که پیرمردی داشتیم توی روستا، بعد این پیرمرد اواخر عمرش بالاخره وسایلشو فروخت و اینا که برم قم، برم اونجا جمع علما هست، توی حرم هست، و بالاخره اونجا نشستن تو فضا و اینا هم یه چیزی یاد میگیرم، هم حرم دعا میکنم اینها. گذشت و میگفت آمد قوم و یه مدتی بعد دیدمش، گفتم خب چه خبر، چه میکنی، خوبه؟ گفت آقا خیلی ناراحتم. گفت چون؟ گفت ما تو روستا که بودیم، کارمون کشاورزیمون که تمام میشد، به تعبیر ما سینه دیوار مینشستیم، تهش غیبت مشغول و ملی و مشحسن و مشحسین میکرد. الان کاری نداریم، از صبح وضو میگیریم تو حرم رو به قبله غیبت مراجع میکنیم. تازه غیبت یک گناه چیه؟ گناه مؤمنینه. یا ایها الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا. نمیفرماد یا ایها الناس. امیر المؤمنین میفرماد هر چی شنیدی بازگو نکن. بعضی وقتا دروغه، بعضی وقتا هم باعث غیبت میشه، آبروی دیگری. تو این مسیج هم باید خیلی مواظب باشیم، یه چیزی به ما میرسه بلا فاصله فوروارد، یه تیکه فیلمی میرسه بلا فاصله خیلی خوب بود، با اینا غیبته، معلوم نیست اینا درست باشه. 80% اخبار تو شک و تردید وجود داره. اون وقت این جز گناهان الکترونیکی است به تعبیری، که ما امروز این گناه ها زیاد میکنیم متاسفانه. یه چیزی میفرستن، ما همین بعد دو روز بعد تکذیب میکنه، بابا به خدا، به پیر پیغمبر اینجوری نبوده. خیلی از این خبرها میشنوین. بعد میفرماید بلا ترد علی الناس کل ما حدثوک به فکفا بذلک جهلا. حالا اینجور هم نباشه که هر چی شنیدی بگو پس دروغه. میگه اینم باعث میشه که مردم تو رو آدم نادانی بخوانن. یعنی یه چیزی بین این باش، نه هر چی شنیدی بازگو کن، نه هر چی شنیدی بگو این دروغه. اینم درست نیست. ما در فقه یکی از ابزار به تعبیری اجتهاد این اصالت الصحه فی فعل مسلم، اصالت الصحه فی قول مسلم. شما اینجا رفتی یک رستوران، اگه گفت که مسلمان هستم، لازم نیستی که بپرسی که آقا غذات حلاله، من برم نگاه بکنم از کجا میخری، این ذبح شرعی شده، اصلا این چیزا نیاز نیست. اصالت و صحه اصل این است که اون چیزی در دست انسان مسلمانه حلال درسته. بزن میگن سوق المسلمین، یه جایی که بازار مسلمین هست هر چی توش خریدی اشکال نداره، اگر یه آبی از یه مغازه از یه خانه آمد بیرون حمله بر طهارت کن. چرا؟ چون اینجا همه مسلمان هستن. نمیگه آقا برم نگاه بکنم اونجا چیز نجسی نباشه، شاید. میگه نه، اصالت و صحه فی قول مسلم هم همینه، اصل اینه که آدمای مسلمان هر چی میگن درسته، الا شذ و ندر به تعبیر، میگن خیلی کم اتفاق میفته. حالا اینجا هم امیرالمومنین میفرماد که جامعه هم تغییر کرده، گاهی وقت کسی مثلا یه 50 هزار تومان میخوره 50 تا قسم هم میخوره، ولی اینجا میفرماد که نه، هر چی میشنوی تایید کن، نه هر چی میشنوی رد کن، بین اینها یه تحقیق کن. حالا جریانات زیادی حتی اومدن میخواستن پیغمبر خدا رو فریب بدن، همون ولید که بعداً هم در زمان خلیفه سوم شد حاکم، این آمد دروغ داد پیغمبر فرستادش با یک قومی بجنگیم، به معنی که رفت اونجا مردم بودن به استقبالش فرار کرد، آمد یا رسول الله منو زدن خواستم بکشنم فلان، یه چهار تا به تعبیری ظرف شبو و پیاز و گوجه به زد، به این قصه همشی پزندش این آورد به تعبیر پیامبر داد. پیغمبرم گفت خیلی بده که نماینده پیغمبر خدا و حاکم اسلامی رفته و این برخورد کرد، لشکری آماده کرد. جبرئیل آمد گفت که نه، این آقا آدم راستگویی نیست. و آیه نازل شد که بابا تحقیق کنید. اینجا هم همینه، امیرالمومنین میفرمون نه هر چی میشنوی شما رد کن، نه هر چی میشنوی قبول کن. انجا اکن فاسقون به نبعن فتبین، آره آدمی هم هست که خیلی راست نمیگه اون که حتما تبینو، حتما شما برید تحقیق کنید. وقدم الغیب، کنترل عصبانیت خودت رو داشته باش. انسان گاهی وقت توی غیظ، توی عصبانیت حرفهایی میزنه که بعدا خودش خجالت میکشه، باید بره 10 بار چی کنه، عذرخواهی بکنه، آقا من عصبانی بودم شما ببخشید. میگه خب از اول خودتو کنترل کن، غیظت رو فرو ببر. گاهی وقت یک داد زدن، یک فریاد زدن سر فرزند آدم عقب مندازه. خدا حفظ کنه علامه حسن‌زاده آملی، فرمود من رفتم پیش یکی از علما، ظاهرا مرحوم قاضی بوده، که ازش بپرسم که چجوری میشه محضر مبارک امام زمان علیه السلام رسید. میگه رفتم از قم، گویا راه میفته حالا تبریز میره هر جا میره، میگه رفتم اونجا، فرمود که به محضی که در باز کرد گفته با بچه ها دعوا میکنی بعد میخوای خدمت امام زمان برسی. میگه یادم اومد که این بچه ها تو کوچه بازی میکردن، سر و صدا میکردن، میخواستم بخوابم، با اینا دعوا کردم، بعدم ناراحت شدم، یه بسته شیرینی گرفتم دادم به همه تو دلشون در آوردم. اما عارفی که اون سر دنیا نشسته هم خبر داره، هم میفهمه که این گناهه. یعنی گناه ها بعضی وقتا خیلی حساسیت، ما آدم عامی هستیم، از ما در حد خودمون ممکن توقع داشته باشن، اما بالاخره اینها مسائلی است که زندگی آدمو تغییر میکنه. مثلا یه خانومی که از صبح تا شب تو خونه کار کرده، صبح شما رفتی بیرون سر کار آماده شسته و پخته و اینها، الان غذا آماده، حالا میشینه مرد سر سفره، این غذا من امروز دوست نداشتم. خب با این شکن این بیچاره رو، تمام زحمتش زدی به هم، نمکش کمه، فلفل میفرماد مواظب باشید، حرف زدن ها خیلی مهمه، آدم مواظب باشه دل کسی رو نشکنه، خصوصا زمانی که انسان عصبانی میشه. وقت الغیظ و تجاوز عند المقدره، وقتی قدرت گرفتی نگو الان وقت تلافیه، الان وقت عفوه، الیوم یوم المرحمه. پیغمبر خدا از شهر پدر و مادری، شهر اجداد و آبایی خودش بیرونش کردن، چقدرم سختی جنگ بعد را انداختن، 100 تا مسئله، عزیزترین یارانش هم شهید کردن. وقتی تو سال دهم رفت و مکه رو فتح کرد، اونجا گفت الیوم یوم المرحمه، من اصلا رحمتا للعالمینم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الان وقتی این نیست که بگن کی چه کار کرد اون زمان الان من تلافی کنم. امیرالمومنین میفرماید و تجاوز عند المقدره، وقتی قدرت گرفتی تازه بیا چیکار کن، بگذر. حالا چه قدرت مالی، چه سیاسی، آبرویی پیدا کردی، عزتی پیدا کردی بین مردم، الان نگو خب الان من آدم با عزتی هستم، مثلا من احترام میذارم، حالا یه جوری من راه برم که ته دل اون مثلا چی بشه. یا اگر وضعیت مالی پیدا کردی همین جوره. میفرماد وقتی قدرت گرفتید، شکر قدرت شما چیه؟ به اینه که بگذری. وحلم عند الغضب، وقتی که عصبانی شدی حلم و صبر داشته باش، تحمل داشته باش. خود زمان خیلی از مسائل رو پاک میکنه، زمان خیلی مسائل رو پاک میکنه. واسفح مع الدولة تكن لك العاقبة. واسفح و تجاوز دو تا معنای متفاوت داره. تجاوز یعنی بگذرنی، کاری بهش نداشته باش، باش خوب نشودی هم نشودی ولی تلافی سرش در نیار. واسفح یعنی از تو دل دیگه کلا پاک کن، کار خدا اینه. و ان الله یحب التوابین، نمیفرماد ان الله یغفر التوابین، که خدا فقط اینا رو میبخشه، میگه نه اصلا دوستشون داره. یعنی خیلی فرق داره، ما یه کسی باش بد باشیم الان عذرخواهی کرد میگه باشه بخشیدم ولی دیگه جلو من سبز نشو، این ته بخشش ماست. خدا میفرماد نه، تازه اول کارت با منه، من اصلا دوست دارم کسی که یه عمری با شیطان گذرانده الان تونسته قطع رابطه کنه برگشته به سوی خدا، من این دوست دارم یه اینجوری که توبه میکنه. واستصلح کل نعمت انعمها الله عليك، هر نعمتی که خدا بهت داده اون نعمت رو نیکو بشمار، شکر نعمت به حفظ نعمته، به استفاده درست از اون نعمته. اگر خدا علمی بهت داده، اگر خدا حافظه ای بهت داده، اگر خدا مالی بهت داده، اگر خدا فرزند شایسته ای بهت داده، هر چیزی از نعمت های خدا که به دستت رسیده شکرش به اینه که درست استفاده بکنی. و تسلیح یعنی استفاده نیکو کردن از اون چیز، اونو نیکو بشماری اولا، یعنی شکرش بکنی، شکرش هم به حسبه، هر چیزی شکر عرشبت متناسب با خودش داره. بعد می فرماد ولا تضیعن نعمتا من نعم الله عندك، نعمت هایی که خدا بهت داده اینا رو ضایع نکن. یکی نعمت عمره، یکیش نعمت عمره، که انسان این نعمت عمرش چقدر داره ازش استفاده میکنه، در طول روز چند ساعتش استفاده میکنه، چقدر درست استفاده میکنه. فرمود این نعمت هایی که خدا به شما داده اینا رو ضایع نکنه. حالا هر نوع نعمتی که خدا به انسان داده، حالا نعمت سلامتی، این نعمت سلامتی خیلی ارزش داره، بی نهایت ارزش داره. لذا اگر این نعمت رو انسان قدر دانست، درست در راه خدا ازش استفاده کرد، اون وقت این شکر نعمته. لازم هم نیست که حتما انسان بگه شکرن لله، شکرش به اینه که درست استفاده بکنه. ولی یرا علیک اثر ما انعم الله به علیک، می خدا هم دوست داره که اثر نعمتش رو ببینه. یه شب اینجا بحث کردیم، خدا اگه مالی به کسی میده دوست داره این آدم بخل نورزه، بخشش داشته باشه. مال اگر بهش داد دوست داره زندگی قشنگی درست کنه، هم خودش هم بچه‌هاش. حدیث داریم از امام رضا میگه پدری که بخیل باشه بچه‌هاش دعا میکنن زودتر این غزل خداحافظی بخونه. امام رضا میفرمه میگه بابا تا این زنده است که چیزی به ما نمیده، عمر ما هم گذشت، استفاده ای ما نکردیم، بذار این بره ان شاءالله خدا رحمتش کنه، اون وقت پول دست ما برسه ما یکم استفاده بکنیم. بدترین بخل هم همینه که انسان به خودش سخت بگیره، به زن و بچه‌اش سخت بگیره. یعنی گاهی وقت به خیرت به کسی دیگه ای نمیرسه، اهل بخشش و انفاق و اینجا نیستی، اون یه بخله، اون خیلی بده، اون از کم معرفتی و کم اعتقادی انسانه. یه بخل اینه که انسان برای خودش هم سخت بگیره، به زن و بچه‌ش هم سخت بگیره، تو مسکنشون، تو لباسشون، تو سفرشون، البته هر کسی به اندازه وسعی که داره. لازم میفرماد خداوند ولیرا باید ببینه، یعنی دوست داره خدا ببینه. اثر نعمتا انعمها الله عليك، اثر اون نعمتی که به تو داده، الان نعمت سلامتی به تو چه استفاده ای میکنی؟ نعمت علم به تو داده چه استفاده ای میکنی؟ نعمت فرزندای خوب بهت داده، نعمت موقعیت بهت داده چه استفاده ای میکنی؟ فرماد خدا دوست نداره انسان اهل کتمان نعمت باشه، نعمتش رو اظهار بکنه، شکر خدا، الحمدلله خدا فرزندای خوب به من داده، الحمدلله خدا توفیقات خوبی به من داده. این بخش اول این نامه است که امیر مؤمنان علی علیه السلام به حارث می نویسه، به حارث همدانی می نویسه، و من حالا مقداری از اون رو خدمت شما ترجمه کردم. انشاءالله ما بقیش طلب شما یه وقتی دیگه. دیشب خیلی اینجا توی مسجد برای هر شب زنده داری کردی، امشب دیگه ما شما رو خیلی معطل نکنیم. خدای پروردگارا به حرمت رسول گرامیت، به حرمت قرآنت، به حرمت امیر المؤمنین، عاقبت امر ما ختمه به خیر بفرما، ما رو توفیق شناخت نعمتهات و شکر نعمتهات عنایت بفرما. خدای دلهای مؤمنین رو به هم نزدیک بفرما. خدای شر دشمنان اسلام از سر اسلام مسلمین مرتفع بفرما. در ظهور حجتت و ولیت تعجیل عنایت بفرما. عرض سلام ما، عرض ارادت ما به محضر مبارک امام زمان ابلاغ بفرما. خدای ما رو از دعاهای خیر حضرتش بهرمند بفرما، اموات ما زبل حقوق ما غریق رحمت بی پایان خود بگردان. خدای پروردگار مرزای اسلام مرزای مورد نظر شفا عنایت بفرما. و صل علی محمد و آل محمد.